ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه که سه تا جنگ به ایشون تحمیل شد، یک بخش خواهران داشتن، زنان مجاهد اهل قلم، سخنران، شاعر رجزخان که می آمدن تو خط مقدم برای رزمنده ها شعرهای حماسی که خودشون سروده بودن می خوندن. خانوما اهل قلم بودن و سخنران که بعد از اینکه حضرت امیر ترور شدن، شهید شدن و براندازی شد حکومت امام حسن علیه السلام، معاویه آمد سر کار و 20 سال بر کل جهان اسلام حکومت کرد و تا دهه ها تو تمام نماز جمعه ها و تریبون های رسمی دستور بود دیگه، سپاس خدا، الحمدلله، درود بر رسول خدا، مرگ بر علی. در تمام نماز جمعه ها در کل جهان اسلام هر کس از دوران حکومت علی به خوبی یاد میکرد اعدام میشد. اواخر بنی امیه دیگه عمر ابن عبدالعزیز آمد و به این جنبندی هم رسید که ملت رو از دست دادن، نسل عوض شده کاملا و حکومت پایه هاش ضعیف و تضعیف شده. خودش هم حالا از بقیه شاید کمی آدم تر بود، لعن علی رو ممنوع کرد و یه اقدامات مثبتی در این باب انجام داد. وقت این چند تا خانم رو دستور داد بازداشت کردن، البته گفت چون اینا پایگاه مردمی دارن مردم رو عصبانی نکنین به عنوان احضار و مهمان و از ظرفا، ولی به زور باید بیایم مهمونی. این خانم ها رو چند تاشون رو بازداشت کرد از عراق به سوریه، از کوفه به دمشق. بعد با یکی تا از خانم ها گفت که این شعرها کی گفته؟ شعرها خیلی شعرهای انقلابی بود، رجزهای انقلابی که به رزمنده ها تو جنگ صفین مخصوصا با معاویه میگفت که عقب نشینی نکنید، چون اون جنگ خیلی جنگ سختی بود، میدونین نقد شده 70,000 از دو طرف کشته شدن تا این منطقه بین عراق و سوریه، همین مناطق. بعد این شعرها رو چند بیتش رو خون، گفت که اینا رو کی گفته؟ او خانم که یکیش سوده است، چند تا خانم دیگه هم هستن. گفت اگر میخوای منو بترسونی موفق نمیشی، این شعرها رو من گفتم، بقیهش هم اینه. شروع کرد بقیهش رو خوندن علیه معاویه و به نفع علی و گفت که اگر یه افتخار تو زندگیم داشته باشم همین شعرهاییست که تو جبهه میرفتم میخوندم که مجاهدین و رزمنده ها رو علیه تو و رژیم تو به حماسه و فداکاری بخونم. چند مورد از سیره امیرالمؤمنین و فرمایشاتشون به عنوان معیارهای حکومت دینی رو عرض میکنیم. مسائل نظامی و امنیتی چند نکته از کارگزاری معیار از فرمایشات از تعمیر خدمت دوستان یادآوری میکنم. نکته اول، این جمع اخلاق و مدارا با تیزهوشی و سختگیری های اطلاعاتی امنیتی است. معمولا تو ذهن ها یه دو قطبی هست که یا آدم ها اخلاقی و معنوی و اهل صداقت و خوشبینی به دیگران و بدبین نبودن و مرزهای جدا کننده نکشیدن و دو قطبی نکردن و مدارا و اینا باید باشن، اینا به درد حکومت و سیاست و درگیری و نبردهای اطلاعاتی و این چیزا نمیخورن. یا اگر میخوان تو این حوزه های امنیت و اطلاعات و نظامی و اینا فعال باشن، اینا دیگه باید به همه بدبین باشن، در همه مسائل سختگیر، بیرحم و به هر تاکتیکی دست بزنن ولو حرام، برای که دشمن پیروز نشه. اما اولین نکته در حکومت علی سلام الله علیه اینه که حکومت اسلامی و علوی، این دوتا با هم باید باشه و جمع میشه، یعنی باید نسبت به دیگران خوشبین باشی یا بدبین، همه رو دشمن فرض کنیم، نفوذی فرض کنیم، سوء زن داشته باشیم، یا نه بگیم که همه خوبن و عقده ای نباش، بدبین نباش، مریض نباش، دلت صاف کن، اصلیه که همه درستن، همه خوبن. کدومی که از این دوتا درسته؟ حضرت امیر سلام الله علیه میفرمان که هر کدام در جای خود، با مردم خوشبینی، مدارا، ذره‌بین تو زندگی خصوصی افراد نینداختن، با دشمن یا اونایی که در معرض فعالیت‌های دشمنانه هستن کاملا هوشمندانه و حتی گاهی با بدبینی. بنابراین نه خوشبین نه بدبین، بلکه واقع بین. واقع بینی یعنی خوشبینی نسبت به مردم، مردم عادی، ولو گناه و خطا و اینا هم میکنن، خود ما هم گناه میکنیم هم خطا، اصلا آدم بیگناهی بین ما ها وجود نداره، ما همه اون گناهکاریم. گناه همون بعضی ها کوچیک و بزرگه، بعضی هم گناه همون رو مخفی میکنه، بعضی گناه همون لو میره، بلا ما بین ما بیگناهی وجود نداره. یوم تبل السرائر، یه روزی پرده ها میره کنار، وقت ما هممون معلوم میشه کی هستیم. تو دنیا میشه برای هم دیگه فیلم بازی کنیم و میکنیم، ولی اونجا دیگه کل فیلم ها باطله. گاهی میبینی آدمایی که اینجا خیلی خوب به نظر می اومدن اونجا خیلی بدن، بعضی آدمایی که ما بد میبینیم اینجا میبینی خیلی آدمای خوبی هم. این راجع به توده مردم. اما راجع به دشمن و اونایی که با دشمن تو خط دشمن دارن کار میکنن، بحث توته است. راجع به اونا اگر خوشبین باشی و همه چی رو بگی، حمله بر صحت کنیم و بگیم ان شاءالله گربه است و اینا، یا نشانه ساده لوحی و حماقته. در هر دو بود حضرت امیر برای به عنوان معیار برای حکومت اسلامی نکاتی رو فهمید. از یک طرف راجع به عموم مردم آدم ها و به خصوص راجع به همراهان و همرزمان، این آیه کریمه که خداوند میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اجتنبوا کثیرا من الظن، بسیاری از قضاوت، این آیه اینو میفرماد، بسیاری از قضاوت هایی که راجع به همدیگه راجع به مردم میکنید هیچ پایه‌ای نداره، فقط گمانه، خیال میکنی. کثیرا من الظن، قضاوت هاتون بر اساس گمان است، یقین ندارید و یه چیزی دیدی سه تا چیزم بهش اضافه میکنی میگه حتما اینجوریه. حضرت امیر فرمودن به این آیه توجه کنید، بسیاری از قضاوت هایی که راجع به افراد یا گروه هایی میکنیم قضاوت های بی بنیانه و قرآن نهی میکنه از اینکه راجع به هر کسی، حتی اگر 50-50 بیشتر شده، چون زن یعنی مثلا 70%، 60%، ولی 100% مطمئن نیستی، یقین نداری این کارو کرده، اونجا میفرمان نباید این کارو انجام بده. هم قاطعیت هم در این حال حد و حدود رو شناختن. یه وقتی که این شام و این منطقه فلسطین و سوریه و اینا از دست امپراتوری روم خارج شد، به دست مسلمین افتاد در زمان خلیفه دوم، ابو عبیده جراح اونجا فرمانده سپاه اسلام بود، نامه اونجا اختلاف شد بین سردارها که بریم به سمت قدس بیت المقدس رو آزاد کنیم بگیریم از دست رومی ها یا فلان یک منطقه دیگر. ابو عبیده گفت این تصمیم در سطح سران کشور، نامه می نویسیم و از خلیفه می پرسیم چه کنی. والا نامه می رسه، ایشون علی ابن ابی طالب و چند نفر رو می خواد از که مشاوران و اینا بودن که چه کنیم الان. هر کسی نظری می ده، از تعمیر می فرمان که بیت المقدس مهمه، مردم بیت المقدس هم پیام هایی دادن که می خوان زیر سایه حکومت اسلامی باشن، همون مسیحی ها، نه امپراتوری روم، چون مسلمان ها آزادی دین میدن و ما با اینکه مسیحی هستیم رومی ها مسیحی ما را اذیت میکنن. مسلمان ها هر جا غلبه کردن به غیر مسلمان ها آزادی دین و احترام و اینا دادن، حقوقشون را رعایت میکنن. زمینه که بدونید اصلا در اون موقع قدس که به دست مسلمین افتاد بدون جنگ شد، یک دست یهودی ها هم نبوده، اصلا دست مسیحی ها بود، یهودی ها رو بیرون ریخته بودن. گفتن اگه خود خلیفه بیاد اینجا و پیمان نامه امضا کنیم، ما قدس رو بدون هیچ جنگ، اصلا ما میخوایم با شما باشیم زیر سایه حکومت اسلامی، یه شرط داریم، یهودی ها رو راه ندیم توی بیت المقدس. این شرط مسیحی ها بود که خلیفه مسلمی گفت ما جلوی ظلم رو میگیریم، اما نمیتونیم بگیم یهودی نیاد مسیحی نیاد. بیت المقدس برای همه محترمه، هر کی میخواد برای عبادت و زیارت بیاد، اما این کسی اذیت و آزار بکنه و خیانت بکنه هر کی مخواد باشه باش درگیر میشیم. با علی ابن ابی طالب مشورت میکنه، از تعمیر میگن که خود شما بلند شو برو قدس، خودت برو بیت المقدس، پیمان امضا شه، بدون جنگ بیت المقدس به دست مسلمین افتاد. حالا این قضايا گذشت، بعد اون مردم منطقه که خب امپراتوری روم بود و مسیحی بودن، بعضی تازه داشتن مسلمان میشدن و اینا، ابو عبیده نامه نوشت حاکم مسلمین در اونجا، گفت این مردم به جای آب همش مشروب میخورن، اصلا عادت کردن، مثل همین الان که خیلی جای دنیا همینطوره. هرچی هم میگیم به اینا میگیم آقا مشروب ممنوع، حرامه، شما اگه مسیحی هم باشید حرامه در کتاب مقدس، اگر هم مسلمان شدید حرامه. هرچی میگیم صحبت میکنیم فایده نداره دیگه. ما تصمیم گرفتیم هر کی مشروب بخوره علنی و اینا اعدام میکنیم، ولی بازم میخورن اینا، حاضرن بمیرن مشروبو ول نمیکنن. یکی دختربازی، یکی مشروب. گفتن ما بدون اینا اصلا زندگی معنی نداره، هر مردی با هر زنی و اینا. خلیفه دوم حضرت امیر رو خواست، گفت چه کنیم با اینا؟ حضرت امیر گفت حتما جلوی شرابخوری باید بایستیم، مشروبات و مواد افیونی اینا عقل انسان رو ضایع میکنه، اخلاق رو نابود میکنه، خانواده رو متلاشی میکنه. انسان بدون عقل، آدم مست یعنی حیوان. اما حکم شرابخوری که اعدام نیست، حکم خدا اعدام نیست برای این مشروب. تازیانه بزنن، صحبت هم بکنن، آموزش هم بدن، علنی نذارن بخورن، اما نه راج اعدام است نه راه کردن که آقا هر کی هر کار بخواد بکنه. باید هم تربیت بشه، هم علنی بودنش جلوشو بگیرید، و هم حکم خدا اینه نه اون، اینو اجرا کن. نکته دوم، نترسیدن از دشمن. حتی اگر تجهیزات و تعداد نیروهات از اونا خیلی کمتره. حضرت امیر خب رزمنده‌های دیگه هم بودن در کنار پیامبر اکرم، فقط برای شرکت در جنگ این وضعیت منحصر به حضرت امیر نبود. رزمنده‌های متعددی بودن، شهدایی بودن، جانباز بودن، فداکاری کردن. اما نوع جنگیدن و سطح فداکاری علی ابن ابی طالب استثنایی بود. در جنگ بدر که دشمن حداقل سه برابر نیروهای خودی بود و هیچ تجهیزاتی نداشتن، حتی بعضی از رزمنده‌ها بودن چوب برداشته بودن، با چوب، با فلاخون، فلاخن، قلاب سنگ، با فلاخون، با سنگ، با چوب، حتی شمشیر بعضی نداشتن. که اینا یک سوم اونا بود، اسب نبود، قاطر نبود، یک اسب بین سه نفر چهار نفر دوتا دوتا سوار می شدن، یک کم را باز اونا می آمدن، این دوتا می نشستن، اینجوری بود. اصلا هیچی نداشتن، تجربه جنگی اصلا نداشتن، اولین جنگ بود، اصلا نمی دونستن چجوری باید تکنیک جنگیدن، ابزار مثل جنگ های اول ما، عملیات های اول جنگ نقل شده. فقط یه نفر مقداد سابقه نظامی داشته، یعنی مثل افسر ارتش بودن که به بچه های ما یاد میدادن، آموزش میدادن، چون اولین آموزش دهنده های سپاه ارتشی ها بودن دیگه، ارتشی های متدین، مثل کلاهدوز، مثل چیز، چهار نفر که از فرماندهای سپاه هم شدن. یک مقدار نقل شده که این آموزش نظامی قبلا دیده بوده، یعنی کار حرفه‌ای نظامی بلد بوده. بقیه تقریبا اولین جنگشونه، حتی خود حضرت امیر علیه السلام. در این حال نه اصله، بعضیشون چوب درخت نخل رو کنده بودن که با چوب برند به جنگ شمشیر، و دشمنم سه چهار برابر اسب، سلاح، آدمای حرفه‌ای برای جنگیدن، مزدورم از جاهای آورده بودن. علی ابن ابی طالب یک جوان 20 چند ساله است، پرچم اسلام رو پیامبر به ایشون میدن و جلوی همه نیروها حرکت میکنه در یک جنگ نابرابر. 70 نفر از نیروهای دشمن کشته میشن، در بعضی نقل ها هست که نصف اینا با شمشیر علی کشته شدن. اینجور می جنگید، هم ایمان هم مهارت. نمی ترسید وقتی همه می ترسیدند، و چنان ضربات رو نقل شده، چنان دقیق. این فیلم که درست میکنن تو کارتون یا فیلم ها، مثلا طرف تو فیلم ها دیدین میره رد میشه، خودش بعدن میفهمه که نصف شده، مثلا نصفش میفته. اینا واقعیش در روایات تاریخ نقش شده که از تمیر اینجور شمشیر میزد، یعنی از کنار اینا میرفت، مثلا از وسط 3-4 نفر میرفت، چند ثانیه بعد 3-4 تا میافتادن، مثلا میدن طرف دستش قطع شده، گردنش قطع شده، از وسط نصف شده، اینجوری میزد. در جنگ احد که اول پیروز شدن، بعد فکر کردن تموم شد، دیدن او پایینی ها دارن غنیمت جمع میکنن، او بالا دو گروه شدن، یه دو گفتن آه تموم شد پیروز شدیم، یه دو گفتن پیامبر مگه نگفتن حتی اگر پیروز شدی دیدید دشمن کلن فرار کرد و دارن غنیمت جمع میکنن از اونجا پایین نه. یه دو گفتن وقتی تموم شده رفتن برای چی نه، الان غنیمت ها رو بقیه برادرها برمیدارن به ما نمیرسه، برادرها همه رو برمیدارن برای خودش، نصفشون بیشتر آمدن پایین. و او اتفاق افتاد و از پشت به مسلمین حمله کردن، شکست دادن، شهدای زیادی از جمله حمزه و دیگران، پیامبر صورتشون مجروح شد، پاشون شکست، مسلمان ها فرار کردن. 3-4 نفر بودن، علی بود و ابو دجانه بود و زبیر بود و سهل ابن یو، 5-6 نفر بودن که این هم همونجا باز شهید شدن، مجروح شدن. یک بار در یک تیم از یکی از قبائل نقل شده 9 نفر با هم حمله کردن که پیامبر رو گفتن الان بهترین وقته که همون اصل کاری رو باید بزنیم این فتنه تموم شه. و اونجا نقل شده که از بنی عبدالدار بودن و 9 نفر رو علی جلوشون گرفت که 7-8 رو یا کشت یا معلول کرد، یکی دوتشون هم در رفتن در جنگ احزاب. اینه میخوام عرض کنم اگه کسی بخواد فرمانده بقیه بشه، به قول سلیمان شهید سلیمانی از عقب نمیشه دستور داد که برادران برید بجنگید، باید خودت بری جلو. درش کتب شهید برونسی مشهدی بین شما هست، عملیات بدر، خب 30 بچه ها پارو زدن با بلم، 30 پارو زدن توی هور، بعد که رسیدیم به خط دشمن لباس غواصی بچه ها پوشیدن و زدن خط شکست. نیروی موج دوم میخواست بیاد نتونست بیاد، دشمن زد تو آب، قایقار زد، بمباران شیمیایی، همون بچه هایی که 30 پارو زده بودن و خط شکستن، نیروی موج دوم نتونست بیاد. اگر هم روز میشد همونجا را، چون پشت آب و باطلاق بود، داشتن پر تانک آمدن فرداش، گفتن همین هایی که هستین همین ها برید به سمت جاده بغداد رو، بصره بغداد رو بگیرین تا ببینیم چی میشه. 72 بمباران شیمیایی بود بچه ها. خب یه ده شهید شدن موندن. من یادم این صحنه که این چهارراه خندق که پشت سر باطلاق بود و از 3 دشمن میزد، بچه ها یه ده کمی مونده بودن، خیلی شهید و مجروح، و یه ده هم اون آخرها دیگه دیدن اینجا جای موندن نیز رفتن. شهید بروسی خودش دیگه آرپیجی برشه بود میزد، واسدادن تا شهادت. به برونسی میگفتن بیا عقب اسیر نشی، ایشون میگفت که من بچه هم اینجا نمیذارم بیام عقب. حالا بچه هم کیان؟ اکثرشون شهید شده بودن. گفت من اینا رو نمیذارم بیام عقب، همینجا با بچه ها میمونم، یا از عقب نیرو بیاد، اگر نه منم نمیام، همینجا با اینا خواهم ماند تا ابد. و همونجا هم شهید شد، ترکش خورد، نصف بدنش پر ترکش، به نظرم 2-3 هم ایشون زنده بود تا شهید شد. رادیو عراق اسمش رو گذاشته بود بروسلی، برونسی رو میگفت بروسلی، جایزه گذاشته بود برای سرش. خب فرمانده اینجوری حضرت امیر، اینا الگوشون حضرت امیر بود، بهش میگفتن بیا عقب اسیر نشی، میگفت من نمیام، من پیشین هستم. در جنگ احزاب که هزاران نیرو، بزرگترین ارتش در تاریخ جزیره العرب، 10,000 نیرو آمدن، گفتن بریم مدینه مرکز اینا رو بگیریم، ریشه‌شون رو بکنیم. و بنی قریظه که یهودیایی بودن با پیغمبر پیمان صلح داشتن، خیانت کردن، فکر کردن کار تمومه، گفتن این ضربه آخر رو از پشت بزنیم. دیدید تو اختشاشایی که چیز میشه، یه عده خیالشون کار تمومه، میپرن اوور جو، نمیدونن که تا حالا 7-8 بار کار تموم شده، دوباره اونا که رفتن اوور جو بوندن. بعضی از اینا که ریشتن ریششون مصنوعی ها، حواستون باشه تا اوضاع هرگده اینا میکنن، اگه لازم باشه تا اینجا ریش میذاره، اگرم نه میکنه، اگر لازم باشه یقشونه تا اینجا میبندن، اگر نه تا ناف بازش میکنن. اینجوری هم باید خودمون تکلیفمون با اهدافمون و مبانیمون روشن باشه. علی اینجوری بود، علی علیه السلام فرمود به خدا سوگند اگر تمام عرب به اون جبهه برن و من تنها اینجا بمانم، مثل اینکه همشون اینورن، من همینجور میجه مبارزه میکنم. نه شک میکنم نه میترسم. این میشه علی که بعد 1400 سال هنوز قدیس شمشیرزن، قدیس شمشیرزن و از مسیحی و کمونیست و چپ و راست و مسلمان و شیعه و سنی هیچ کس نمیتونه به علی بی اعتنا باشه و به احترام علی بلند میشه. اون لحظه که تو جنگ احزاب همه ترسیدن، محاصره بودن، مأیوس شدن، پیامبر داشت کانال میکن، جرقه پرید از کلنگش، گفت نترسید، من در این جرقه فتح روم رو دیدم، ما روم رو شکست خواهیم داد، غرب رو، امپراتوری غرب رو. ضربه بعدی، جرقه بعدی گفت امپریالیسم شرق رو شکست میدیم، ساسانی رو. بعدی گفت مصر به دست اسلام خواهد افتاد. بعدی گفت یمن، یمن. چند تا از این مسلمانای شبه روشن فکر داشتن نگاه میکردن، یکیشون به یکی گفت، نگاه زد به سرش، ما الان از گشنگی داریم میمیریم، تو محاصره ایم، بزرگترین سپاه تاریخ جزیره العرب ما رو محاصره کردن، یک ماه غذا نداریم بخوریم، پوست دباغی نشده بوز رو پیدا میکنیم به نیش میکشیم که از گشنگی نمیریم، خودش سه روز الان غذا نخورده، سنگ بسته به شکمش، زده به سرش، ما از گشنگی و ترس داریم از نمیریم. یه آقا فتح ایران و روم و مصر و یمن و عمر دیده، اینا نقص شده ها در تاریخ. یکیشون میگه مسلمون هم هست، باید تحت درمان قرار بگیره. تو این شرایط که یأس و ترس حاکم شده و همه میگن کار تموم شد، در سوره احزاب قرآن میگه علی یک جوان 20 ساله است، عمرو بن عبدالود که شنیدید این قهرمانی بود که هیچ کس حریفش نبود، از اسمش میترسیدن و ای با تیمش با اسب از روی خندق پریدن، آمدن تو خندق و آمدن این بره خندق، آمدن تو شهر مدینه با یک گروه و فوش میدادن، شعار میدادن، هیچ کس جرئت نمیکرد بره جلوی اینا، این نعره میکشید، داد میزد، میگفت مگه نمیخوایم برین بهش شماها، خب بلیط بهشت دارم من، بیا من میخوام بفرستمتون بهشت، هیچ کس نمیومد، تو هر کوچه میرفت اینا در میرفتن، این قرآن رو مسخره میکرد پیغمبر رو، میگم این که میگن خدا باهاش حرف میزنه، بگو خودتو خدات بیان ببینیم چی میگی، چند بار گفت که مگه نمیخوایم بریم بهشت، کی جرأت داره با من بیاد؟ علی بلند شد، حضرت علی گفت یا رسول الله بذارید من برم، پیغمبر فرمودن بنشین، دوباره بعد مسخره گفت این بهشتی که میگید آدرسش کجاست؟ اگه اینقدر خوبه بنشین، نمیخواید برید، بذارید من بفرستمتون، هر تعدادی میخواید من بفرستمتون بهشت. بعد گفت که دیدید مسخره ها، خودتونم میدونید بهشت و این حرفا چرت و پرته، خودتونم به حرفای خودتون عقیده ندارین، کدوم خدا معلومه کی با این با پیغمبر، معلومه کی با این حرف میزنه، این مجنون به هم داره، به شما میگه خدا به من اینو گفت، خدا به من اینو گفت، شما پاشید دامدید، خودتونم به بهشت عقیده ندارید. خطر که بیاد، دفعه دوم، دفعه سوم، فقط علی بلند شد، پیامبر فرمودن برو، شمشیر ذوالفقار رو بهشون دادن، امامه خودشون رو بر سر او بستن، زره رو بر او پوشاندن و گفتن خدا یا این برادر من است، مرا تنها مگذار، تو بهترین وارثان هستی، همه چیز متعلق به توست. علی رفت به جوان کم سن، امر علی رو دید مسخره کرد، گفت بین شما همین بچه بودی رو فرستاده به جنگ من؟ بعد رو کرد گفت تو کی هستی؟ گفت علی، علی ابن ابی طالب. گفت اه تو مگه نمیدونی بابات با من رفیق بود قبل از انقلاب، یعنی قبل از اسلام، من با بابات رفیق بودم، تو بچه کوچولو بودی من تو رو دیدمت سالها قبل، برو من نمیخوام به تو صدمه بزنم، غیر از تو اینا یک نفر آدم دیگه ندارن، یه آدمی بفرستند که حریف من باشه، من به تو نمیخوام صدمه بزنم، با بابات سابقه رفاقت داشتم. علی گفت خب من میخوام به تو صدمه بزنم، تو نمیخوای به من صدمه، من میخوام به تو صدمه بزنم. بعد گفت برو بچه شو، من نمیخوام خون تو به دست من بریزه، تو حریف من نیستی، شما بزرگتر نداری، برو بگو بزرگترت بیاد. حضرت امیر بهشون گفت که تو اولی که اعلام آمدی اعلام کردی که اگر یکی از مردان قریش، نه جاهای دیگر، منو دو تا پیشنهاد به من بکنه، من یکیشو حتما قبول میکنم. گفت بله. گفت خیلی خوب، من پیشنهاد اول به فرمان خداوند تسلیم شد و به رسول خدا ایمان. گفت من احتیاجی به این چرندیات ندارم، من نه شما رو قبول دارم نه او رو پیغمبر میدونم، این کلاه شما رو بر کلاه من که نمیتونه برداره. پیشنهاد دوم علی گفت جنگ تن به تن من و تو. این مسخرش کرد، گفت آقا جون بچه جون خلاصه برو، من نمیتونه بریزم. حضرت امیر گفت خب من میخوام خونه دارم. ولی تا درگیری شد و عصبانیش کرد حضرت امیر، این حمله کرد، عصبانیت تعادلش هم از دست داد و یه تاکتیک جنگی هم نقص شده حضرت امیر تو بعدی روایت که بهش میگن که خب تنها چرا نیامدی؟ کیان اشاره به اون نیروهایی هم که او برای خندقن. ولی حضرت علی یه جوری گفت که این فکر چند نفر دیگه هم آمدن باش تو میدون. برگشت حضرت امیر این از رو اسب افتاد. این فرق تاکتیک با خیانت تو جنگ، تاکتیک هست، باید مراقب باشی. گفت پس اینا کیان؟ باید برگشت نها کنه، زدنش از رو اسب افتاد. گفت حالا آمدی پایین، حالا رو زمین، رو زمین حالا با هم بجنگیم. و خود کشتش و اونم شنیدیم دیگه که وقتی زد آمد خلاصش کنه، این توف انداخت تو صورت علی، فحش داد به علی. حضرت عمدن بلند شد یک تعملی کرد، بعد آمد زد. چرا ما اول نزدی؟ گفت برای که این مسئله شخصی شد، من به خودم کسی رو نمیزنم ولو به من اهانت کن، من برای خودم. اون لحظه اگر میزدم ممکن بود میگم که برای خدا خالص، یا ممکن بود اینا که دارن نگاه میکنن فکر کنن من این رو به خاطر مقام شخصی زدم. من برای خدا میزنم نه برای خودم. میدونین همین قضیه باعث شد که سپاه دشمن عوض شد. پیامبر فرمودن این ضربه علی تا قیامت بال بود، مساوی بود با عبادت همه. این چیز، این نوع جنگیدن و نترسیدن. و این آقا، این آدم کشته شد، اون راه نفوذ دشمن از خندق کلن بسته شد، بس بیاد این بر. و همین یک علت اصلی شد قرآن هم آیه نازل شد که تلفات بدید بدون که عده زیادی شهید بدید، ما دشمن رو شکست دادیم به دست شما. این اگر نبود این فداکاریش که همه ترسیدن، یه لحظه رسید که خواست بره بهشت، همه مخواستن همینجا بمونن. من مخوام برم بهشت، من بهشت رو مخوام، من قبول دارم. من همینجا این باز شد، اینا پیروز شدن، را شکست بردن. و بعد از این دیگه داشت یه سقوط تو جنگ خیبر که خیانت کردن و بعد دژهای بسیار چندین روز طول کشید هیچ نتونستن در خیبر رو بشکنن و این قلعه رو فتح بکنن. پیامبر اکرم هر کی رو خود برگشت که آقا نمیشه، اصلا امکان نداره نفوذن خط، امکان نداره. پیامبر فرمود خب فردا پرچم رو به دست کسی میدم که او خدا و رسولش را دوست دارد و او را خدا و رسولش دوست، و او کسی است که وقتی مأموریتی بهش داده میشه و مسئولیت بر نمیگرده بگه نشد، بگه شد. من سردار فرماندهی میخوام که وقتی یک کار رو بول میکنه دیگه بر نگرده بگه استد نشد، باید بشه. من فردا کسی رو میفرستم که دست خالی بر نخواهد گشت و میره تو کار و فتح میکنه. و رفت دلاور بزرگ یهود رو که او هم هر خودش میگفتن تو هر جنگی با ده کمتر نمی جنگید، یعنی ده تا می زد. مرحب رو علی بن ابی طالب و اون دژم فتح شد. در جنگ حنین هم حتی فتح مکه باز علی و چند نفر کنار پیغمبر موندن و همی چند نفر موندن، چون بعضی گاهی میگن آقا ما کمیم، دشمن خیلی زیاده. سیره امیرالمومنین این بود که میشه شما یک به ده، قرآن فرمود اگر مؤمن باشید و درست عمل کنید به ده، حداقل یک به دو. شما پیروز میشید. دشمن تجهیزاتش بیشتره، نیروهاش بیشتره، طرفدار داره. و ایشون از تعمیر در دو سه تا عملیات تقریبا یه نفری معادلات، و کسی که در تمام جنگ ها شرکت داشت علی بود. یک جنگ اونم خود پیامبر فرمودن نمیخوام تو بیاد، فقط اونجا فرمودن خاطر یک مسئولیت دیگهی که به ایشون دادن، و تو تمام جنگ ها نقش اصلی داشت. تو کل لشکر پیامبر بود، گاهی هم فرمانده مهاجرین بود و از این قبیل. عرضم رو خط کنم با این فرمایش از تعمیر، از یک طرف ایت نترسیدن، یک به ده یه نفر دادن تا آخر ایستادن، ساده لوحی نکردن، دشمن رو ضعیف فرض نکردن، از یک طرف آیت حقوق مردم. ایشون به فرماندهان نظامیشون، اینا هرچی هم دوباره ببینیم کمه، به فرماندهان نظامیشون این دستورات رو میدن، به فرمان هیچ جنگی رو شما شروع نکنید، کشته را ما باید بدیم، بگذارید اونا اول ظلم کنن و تجاوز، ما صبر تا دشمن افشا بشه و وقتی شروع شد مقاومت با تمام قوا و نترسیدن از دشمن. فرمودن اولی شما آرایش دفاعی بگیرید، بگذارید اونا حمله کنن، بگذارید خونریزی رو اونا، حجت ایستادن در برابر دشمن بر ما تمام بشود، در برابرشون بیستید. نکته دیگه فرمودن در سکوت نجنگید، یعنی افشاگری کنید، همین جهاد تبیین، حرف بزنید حتی با نیروهای دشمن که اینا بازی خوردن، فریب خوردن خیلی ها، برایشون مسئله رو تبیین کن، ما چی میگیم اینا چی میگن. یعنی شما در جنگ صفین ایشون داشتن میرفتن، دیدن دو تا از سردارای مؤمنشون که بعدن شهید واسدن دارن فوش میدن به نیروهای معاویه، حواله میدن. امیر عمر رفت و گفت چیکار داریم میکنین، چطور این کارا رو میکنین؟ گفتن داریم فوش میدیم به دشمنان اسلام. حضرت امیر گفت خب بیا میکنید، فوش نباید بدید. گفت آخه اینا فوش میدن، ما آمدیم داریم باشون بحث میکنیم که تقصیر شما تو ایران، هرچی ما استدلال میکنه اینا به ما فوش میدن. ما دیدیم اینا آدم میشن که با اینا جای بحث نیست، فوش دیگه، حالا دعوای فوش و فوش به پوش، الان ما داریم یک یک مساویم داریم جلو میریم. حضرت امیر فرمود من دوست ندارم فوش بدید. گفتم پس اونا فوش بدن ما باشیم نگاه کنیم، اینا اصلا اهل استدلال نیستن. فرمودن نه، اونا فوش بدن شما استدلال کنید، اونا فوش بدن شما افشا کنید، اونا دروغ میگن تهمت میزنن شما حقیقت رو درست تبیین کنید. شاید بخشی از همین نیروهای دشمن که به سمت شما دارن تیراندازی میکنن بازی خوردن، باید بدانن که بازی خوردن، اتمام حجت کنید، ما اینو میگیم شما اینو، کار شما خلاف است به این دلائل شرعی و عقلی، صورت مسئله اینه نه این. یه همون تعبیری که رهبری گفتن فتنه در فتنه قبارالود میشه، گاهی دوست و دشمن رو تشخیص نمیدی. و جهاد تبیین یعنی باید جوری توضیح بدی که فردا نگه ما نمیدونستیم اینو، کسی به ما نگفته بود، بذار او فحش بده تو تبیین کن. و آقا مسئله تو همین جنگ نهروان، خب 15,000 سربازان قبلی علی که همه رزمنده اسلام بودن با معاویه جنگیده بودن، همینا ضد علی شدن، یکی از همینا هم ترور کرد ایشونو. تو جنگ نهروان حضرت امیر فرمود من باید با اینا صحبت کنم، اینا بچه های خود ما بودن، بازی خوردن رفتن اون، نماز شب خونن، حافظ قرآنن، برای اسلام دارن میجنگن، اینا بازی خوردن. فرمود من خوارج رو مثل معاویه نمیدونم که اون فاسد دنبال فساد، اینا فاسد نیستن، اینا نادانن، بازی خوردن. و نقد شده روز جنگ، از تعمیر دو سه تا سخنرانی کرد برای اینا و 8,000 طبق یک نقل از نیروهای خوارج جبهه رو ترک کردن، گفتن ای ما اینا رو نمیدونستیم. 4,000 نفر موندن که همشون هم کشته شدن، 7-8 تا مجروح بودن، یکیش ابن ملجم بود که اینا رفتن تیم ترور تشکیل دادن و گفتن ما در یک شب علی و معاویه و امر عاص این ستا رو با هم باید بزنیم، چون تمام مصیبت ها زیر سر این سه نفره. اون شب 19 هم سه تا عملیات شد، فقط ترور علی ابن ابی طالب موفق شد، او دوتا شکست خورد. حضرت امیر فرمود اینا نیروهای خودمون بودن، اینا آمدن بعضیشون میخوان برای خدا شهید بشن، من نمیتونم در برابر اینا سکوت کنم، من چشم فتنه رو از حدقه بیرون میارم، هیچ کس جرئت نداره با اینا درگیر شه، ولی من با اینا میجنگم و میدونم اکثر اینا هم کشته میشن. اما قبلش صحبت میکنم، تبیین دقت میکنید، حضرت امیر فرمودن هم برای نیروهای خودتون توضیح بدید که مسئله سر چیه، که بچهای خودتون شک نکنن، تحت تاثیر جنگ روانی و رسانه‌های دشمن قرار نگیرن، جای شهید و جلاد ظالم و مظلوم عوض نشه. هم برای نیروهای خاکستری و بی‌طرف توضیح بدید، هم حتی اگر صداتون میرسه به نیروهای دشمن توضیح بدید. امام حسین تو کربلا یک ساعت قبل از شهادتش باز داشت تبیین میکرد، سخنرانی میکرد برای نیروهای دشمن، و جالب شما بدونید حدود 10-12 تا از شهدای کربلا سربازان یزید بودن. اینا همون یکی دو ساعت آخر که امام حسین صحبت کرد گفتن ما نمیدونستیم قضیه اینه، ما فکر کردیم شما علیه حکومت اسلامی شورش کردی، ما در دفاع از حکومت اسلامی میخواستیم تو رو بزنیم. آمدن این ور و شهید شدن. و آدم ها دوستان تغییر میکنن، آدم ها عوض میشن. شما میدونیم چند تا از شهدای کربلا قبلا جزو دشمنان علی بودن؟ خبر دارین این رو؟ شما فکر نکنین شهدای کربلا همه بهترین آدم ها بودن، همه تیپ آدم توشون بود، ولی اخلاص و فداکاری در لحظه. دو تا از شهدای کربلا جزء خوارج بودن قبلا، یعنی با علی ابن ابی طالب جنگیده بودن، قصد کشتن علی رو داشتن 20 سال قبل، حالا آمدن تو صف امام حسین. زهیر که وقتی امام حسین داره نماز میخونن تیراندازی میشه، میاد جلوی امام حسین وای میسته که تیرا به حسین نخوره و شهید بشه. این زهیر قبلا ضد علی بوده، این جزء عثمانی هاست. بعضی میگن این زهیر در صفین با علی جنگیده 20 سال قبل، بعد سیاست رو گذاشت کنار، گفت اصلا من نمیفهمم چی به چیه، اینا همشون مثل همانو، رفت دنبال تجارت و کار و اینا، ول کرد همه چیزو. حتی تو قضیه کربلا شما دیدید یک منزل با امام حسین فاصله داشت، هی فاصله رو حفظ میکرد، میگفت نمیخوام چشم در چشم به چشم حسین بشم چون میدونم یه آدم خوبیه، ولی من سیاستو بوسیدم گذاشتم کنار، من نه با اینم نه با اونم کاری ندارم. من اصلا قبلا هم وارد این مسائل شدیم، بعدا فهمیدیم کلا سرمون رفته. بعد همین آدم امام حسین میان بهش میگن که مسائل بفهم، وقتی متوجه میشه همونجا به خانمش میگه من شما رو طلاق میدم، تمام اموال و این کاروانم مال شما و من از این بعد با او کاروان میرم، و میاد شهید میشه، دشمن سابق علی. حالا از این طرف شمر که همتون شنیدید، شمر سردار علی است، جانباز جنگه، پیاده از کوفه تا مدینه رفت، تا مکه رفته برای حج، سردار علی بود. شمر در صفین کنار حسن و حسین با معاویه جنگیده، 20 سال بعد تو کربلا جاهاشون عوض میشه، زهیر از او بر آمده این بر، شمر از این بر میره او بر، میشه سردار یزید، سر امام حسین میخوره. بعدم برای شکرانه که فتنه حسین تموم شد نذر کرده مسجد ساخته. یعنی آدم ها اینجوری هن، یعنی گایش نگوی آقا فلانی با او سوابق رفت او بر، فلانی با او سوابق آمده این بر. یه حرف قشنگی آقای این مرحوم آقای حائری شیرازی دیدم اخیراً، گفت که انقدر این فتنه ها ادامه پیدا میکنه خدا کاری میکنه پاکان عالم بیان طرف این انقلاب. همین کاری که الان در 300 تا دانشگاه های آمریکا، اروپا، ژاپن فلان به فارسی میگن مرگ بر اسرائیل، خیلی عجیبه آقا. شعارهایی که 40 سال فقط تو ایران داده میشد، هیچ جای دنیا مرگ بر اسرائیل کسی نمیگفت، فقط اینجا. حالا تو دانشگاه آمریکا، تو راهپیمایی ایتالیا، تو خیابونای توکیو ژاپن به فارسی مرگ بر اسرائیل میگن و مرگ بر آمریکا. پرچم آمریکا فقط اینجا آتش میزدن اسرائیل، الان در 120 کشور جهان پرچم آمریکا اسرائیل آتش میزنن. این چیزای ضد انقلاب حتما میبینید. الان سوی داشتم میتونی نگاه میکردم، میگم ما از ایران از گیر این آخوندا و پاستورا و اینا در رفتیم آمدیم اینجا تو اروپا و آمریکا، بعد طرفدارای اینا که خودشون خارجی هستن اونا اینجا ما رو میزنن. میگفت هر جا، میگفت الان هر جا نیویورک، لندن، پاریس، هر جا میری هیئت امام حسین فلان جا لندن، طرفداران ولایت فقیه نمیدونم کجا، میگفت آمدن تو دانشگاه های اروپا و آمریکا. یکی ای هرونزاده چیز هست که خودش میگه همینجاست، بازه ای شاعره در رفته اونجا،
آره. یک چیزی دیدم گفت که ما تو ایران از این کتک می‌خوردیم برای این کارا، حالا آمدیم تو اروپا که آزادانه لوات بدیم و این کارا، باز اینا آمدن اینجا میخوان ما رو چیز کنن، حدود شرعی اجرا بکنن، باز تو اروپا هم ولمون نمیکنن. او یکی دیگه میگه که یه خانومه تو آمریکا میگه آقا توجه کردین تو هر ایالتی هر جا تو دانشگاه ها میری همه طرفدار ایران و فلسطین و حماس و اینا شدن، این فاجعه نیست؟ او یکی میگه چرا فاجعه است. و السلام علیکم.